الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 238، روز شنبه، مورخ 5/7/93.
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین، صلاةً ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اشکال دوم در استحاله رجوع قید به هیئت این بود که رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ، توضیح دادیم معنای منشأ رو و نتیجه گرفتیم قید می تواند قید هیئت باشد، تفکیک انشاء از منشأ هم لازم نمی آید. در ذیل این پاسخ اشاره می کنیم به کلامی از مدرسه نجف، مرحوم آی خویی در محاضرات جزء دوم صفحه 323 خلاصه این کلام را عرض میکنیم و نقدی که از مطالب گذشته روشن میشه، تفصیلش رو خواستید دیگه خودتون مراجعه کن. مرحومای خویی بعد از این که اصل اشکال مرحوم شیخ رو به عنوان اشکال سوم توضیح میدن، میفرمایند حل این اشکال با تفسیری است که از انشاء باید داشته باشی. اگر مثل مشهور اصولیین قائل شویم انشاء ایجاد معناست با توسط لفظ، این اشکال مرحوم شیخ پاسخ ندارد. به کسی نمیتونه ازش پاسخ بده. به خاطر این که اگر انشاء به معنای ایجاد معنا باشه، محال است ایجاد و انشاء امروز باشه توسط مولا، وجوب مولا و منشأ شش ماه بعد باشه، بعد از حصول استطاعت زید حج برش واجب بشه. پس اگر انشاء به معنای ایجاد باشه، تفکیک ایجاد از وجود محاله، انشاء وجوب امروز باشه، وجوب شش ماه بعد باشه، این قابل جوابم نیست. اما اگر مرحوم آقای خویی می فرماین انشاء رو طبق تعریفی که ما بیان کرده ایم معتقد شویم، اشکال قابل جوابه. و اون تعریف این است که انشاء ابراز امر اعتباری نفسانی با یک مبرزی، حالا این در جای خودش ما اشاره کرده ایم، اینجا دیگه خیلی توضیح نمیدیم. خلاصه میفرماین اگر انشاء رو به معنای ابراز امر اعتباری نفسانی گرفتیم، اشکال قابل دفع است. خلاصه دفع اشکالم این است که میفرماین امر اعتباری که وجوب است در نفس مولاست، او رو الان ابراز میکنه. ابراز به معنای ایجاد نیست، لذا تفکیک بین ایجاد و وجود پیش نمیاد. خوب دقت کنید، اشکال ما به ایشون فعلا به بعد اول کلامشون هست. ما این نکته رو میخواییم عرض کنیم، از توضیحات ما در جلسه گذشته در این که منشأ بر دو قسم است، دو تا تفسیر داره، دو حالت داره، تارتن منشأ وجود اعتباری است در عالم اعتبار، تارتن منشأ وجود خارجی اوست در عالم خارج. از آن تحلیل روشن می شود که ما می توانیم انشاء رو مثل مشهور تعریف کنیم کما هو الحق. انشاء ایجاد معناست به توسط لفظ، انشاء ایجاده، ولی هیچ محذوری پیش نمیاد در قید هیئت. تفکیک انشاء هم از منشأ پیش نمیاد، به خاطر این که منشأ وجود خارجی او مقصود نیست، بلکه وجود اعتباری مقصوده و وجود اعتباری منشأ همراه با انشاء است. پس تفکیک وجود از ایجاد، تفکیک منشأ از انشاء نشده است. اینم خیلی اشاره مختصر به قسمتی از کلام مدرسه نجف که توسط ایشون و تلامذشون تکرار شده که اگر انشاء به معنی ایجاد اللفظ، ایجاد المعنا به لفظ باشه اشکال شیخ انصاری دافع نداره. نه خیر، منشأ معنا کنیم اون اشکال برطرف میشه. نسبت به قسمت دوم کلامشون هم دو سه اشکال وارده. وصیت تنبیکی اشاره میکنن، یک صفحه و نیم بحث میکنن ایشون، اونجا رو دیگه وارد نمیشیم. یعنی بحث مبنایی است اگه بخوایم بگیم، اونجا رو با توضیح بدیم ایشون چجور تحلیل میکنن. میگن ابراز و مبرز و مبرز و من در یک زمان واحد است، ولی تحققش در زمان بعد به وصیت تملیکی هم اشاره میکنن. اونجا به تحلیل نظریه ایشون چند اشکال وارد میشه، ولی اونو بحث نمیکنیم به خاطر اینکه انشاء ابراز و مافل ابراز امر اعتباری نفسانی به مبرز نیست. انشاء همون ایجاد المعنا به لفظ است. ما این مبنا رو قبول داریم، طبق این مبنا اشکال شیخ هم جواب دادیم با تحلیل این که منشأ دو مرتبه داره. اگر حق مطلب مرحوم آقای خویر هم خوب تحلیل بکنیم بخواد اشکالی برش وارد نباشه، باید همین نگاه درش دخالت پیدا کنه. یعنی ایشون بگن وقتی میگن ابراز و مبرز و مبرز و من فی زمان واحد است، یعنی مبرز که منشأ است غیر از وجود تکوینی گرفته، یعنی همین حرفی که ما داریم میزنیم. اگه این حرف باشه اشکالی برای ایشون وارد نیست، اما اگه تحلیل دیگه باشه، تفسیر دیگه باشه، طبق مبنای ایشون باز بر مطالب ایشون اشکال وارده. حالا اگر خوب مطالعه کردید باز وقتی ممکنه اشاره کنید. دقت کنید، چون بحث یه مقدار عرض کنم مبسوط شد، ما ابتداءً نتیجه گیری کنیم بحث رو الان در واجب مشروط، ثم طرح بحث رو عنوان کنیم که در ادامه مطلب میخوایم چه کنیم در واجب مشروط، بعد وارد جزئیات بشیم. تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم این است که شیخ انصاری در مدعای اولشون ادعا کردن در جملات شرطیه که قید ذکر می شود محال است قید هیئت باشه و بالملازمه قید ماده است. مثلا این مدعای مرحوم شیخ بررسی شد، نتیجه گرفتیم دو تا دلیل داشت مرحوم شیخ، یا از طرف ایشون اقامه شده بود که قید محال است در امور شرعیه قید هیئت باشه. این دو دلیل رو رد کردیم، نتیجه گرفتیم امکان دارد، هیچ استحاله عقلی نیست بر این که قید در ادله شرعیه قید هیئت باشه. اینو فعلا همین مقدار نتیجه گرفتیم، بیشتر نه. در ادامه چهار مطلب باقی مونده در بحث واجب مشروط، که دو مطلب اخیرش خیلی مهم و ثمره عملی فراوان داره. این چهار مطلب رو عنوان میکنه، بعد وارد توضیح میشه. مطلب اول، مرحوم ناینی، چنانچه قبلن هم طرح بحث کردیم، در رجوع قید به ماده یا هیئت یه نظریه تازه‌ای داره. می‌فرمایند قید در جملات شرعیه، نه قید هیئت هست وحده، نه قید ماده است به تنهایی، بلکه قیود برمی گردد، رجوع می کند به ماده منتسبه و بعد اضافه می کنن. نظر شیخ انصاری هم این است. خب اینو باید تحلیل کنیم ببینی مقصود چیه، درسته یا نه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که شیخ انصاری، باز قبلا گفته بودیم دو تا مدعا داشتن، یکی بررسی کرده بودیم محال است قید هیئت باشه، مدعای دومشون می‌فرمایند دلیل عقلی وجدانی داریم که قیدها در ادله شرعیه قید ماده است ثبوتاً. این نظریه و این مدعا رو بررسی کنیم ببینیم واقعا اینجوریست که قیدها همه باید قید ماده باشه در عالم ثبوت یا نه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، حال که ثابت شد قیود هم میتواند در مقام ثبوت قید هیئت باشه، هم میتونه قید ماده باشه، هر کدام هم ثمره فقهی داره که اشاره میکنیم، آیا در ادله شرعیه قرینه عامه و ظهوری داریم که قیود معمولا قید هیئت است یا قید ماده یا نداره؟ نه. مطلب سوم. مطلب چهارم، اگر در جایی این قرینه عامه هم دچار اشکال شد جمله مکمل بود. نفهمیدیم از قواعد عمومی که قید ماده است تا تحصیلش واجب باشه مثلا، یا قید هیئت هست تا تحصیلش واجب نباشه. اگر شک کردیم مقتضای اصول لفظیه و بعد اصول عملیه در شک در رجوع قید به ماده یا هیئت چیست؟ اینم سیر بحث. در حقیقت بحث واجب مشروط رو، اون مقدمات و لواحق رو که کنار بزنید، 5 مطلب مهم داره. مطلب اول رو تا اینجا بیان کردیم. مرحوم شیخ فرمودن محال قید هیئت باشه، 2 دلیل داشتن، استحالش رو زدیم، گفتیم نخیر ممکنه قید هیئت باشه. 4 مطلبم به دنبالش اینا اشاره می شود. بحث واجب مشروط استخوان بندیش همین مطالب است. خب حالا از این 4 مطلب وارد میشه. مطلب اول، کلام مرحوم ناینی که در اجود و تقریرات جزء اول صفحه 194 به بعد مطالعه خواهید کرد، مدعای مرحوم ناینی قیود در ادله شرعیه نممکن است قید هیئت باشه، نممکن است قید ماده باشه، بلکه قیود یرجع به ماده منتسبه، الماده المنتسبه الى الهیئه. این اصطلاحی است که مرحوم ناینی خلق میکنه، ایجاد میکنه، جعل میکنه این اصطلاح. اما قید نمی تواند قید هیئت باشه. مرحوم ناینی می فرماید، خلاصه یک کلامشون، هیئت معنای حرفیست، معنای حرفی قابل تقیید نیست، اما قید نمتونه قید ماده باشد به 2 دلیل. ماده صرف، ماده به تنهایی، صلات در سلو، حج در حجو و امثال ذلك. دلیل اول، قید ماده نمتونه باشه، چون اگر قید ماده باشه وجوب و حکم میشه مطلق، پس حکم الان هست، وجوب حج الان هست، استطاعت زمان امتثال واجب است. اگه اینجوری بگیم میشه واجب معلق به اصطلاح صاحب فصول، واجب معلقم به اصطلاح صاحب فصول باطل است، ممکن نیست. باز اینم بذارید بحث واجب معلق خواهیم گفت. بعضی از آقایونم مرتب اشاره میکردن که حالا مثلا این تحلیل شیخ اگر قید و ماده برگرده میشه واجب معلق. خیلی آره، اینو بذارید تو بحث واجب معلق بررسی میکنه. این یک دلیل که پس بالاخره مرحوم ناینی میگه اگه قید ماده باشه یعنی وجوب فعلی است، واجب استقبالی است، این میشه واجب معلق. اینم لا یمکن المسیر اله، محال است، اینم درست نیست. پس قید ماده نمیتونه باشه. یک دلیل. مهم دلیل دوم است، میفرمایند ماده به ما هو ماده، مثل صلات در سلو، حج در حجو و امثال ذالک، معنای افرادی داره نه معنای ترکیبی، و در کلام معنای مفرد قابل تعلیق و تقیید نیست. معنای جمله مفاد جمله قابل تعلیقه. آب بخور اگر روزه نداشتی، زید و اکرام کن اگر آمد، این جزای جمله است. جمله قابل تعلیقه اما مفرد قابل تعلیق نیست. نماز اگر فلان جور شد، خب اگر فلان جور شد نماز چی؟ این صلات قابل تعلیق نیست. نماز بله، نماز بخوان اگه زوال شد، نماز بخوان قابل تعلیق است، اما نماز مرحوم ناینی میگه قابل تعلیق نیست. یعنی چی؟ نماز اگر خورشید بیرون آمد نماز، خب نماز چی؟ صلات معنای افرادیه، خب یعنی چی؟ اگر ماه گرفت نماز، یعنی نماز رو چیکارش کن؟ این صلات ماده است، ماده معنای افرادی داره، معنای افرادی قابل تغییر نیست، قابل تعلیق نیست. تغییر معنای تعلیقه، قابل تعلیق نیست. اگر خورشید گرفت نماز، نماز بخوان، نماز نخوان، نماز رو حفظ کن، اینا قابل تعلیقه. اما خود معنای صلات که معنای افرادی قابل تعلیق نیست. پس دقت کنید، مرحوم ناینی میفرمایم ماده معنای افرادی داره و مفرد صلاحیت برای تعلیق نخواهد داشت. از آن طرف هیئت هم معناش حرفیه، معنای حرفیم صلاحیت تعلیق نداره. پس قیود در ادوات شرعی، در الفاظ شارع قید برای چیست؟ می فرماین قید است برای ماده منتسبه. توضیحش این است که ماده وقتی که انتساب پیدا کرد به حکم، به هیئت، بهش میگیم ماده منتسبه. نماز واجب، این نماز که واجب است قابل تعلیق است. کن مرحوم ناینی می فرماید نتیجه جمله چنین است: ازا زالت شمس فسله. قید ازا زالت شمس قید است برای نماز منتسب به وجود. نمازی انتساب به وجوب دارد که زوال شمس شده باشد، در نتیجه جمله ازا زالت شمس ازا زالت ظهر فصله قید زوال ظهر، نه قید صلات هست که ماده باشه، نه قید حکم هست هیئت که وجوب باشه. قید صلات واجب است، صلات منتسب به وجوب. و اضافه میکنن مقصود مرحوم شیخ هم که قید ماده است، یعنی قید ماده منتسبه می باشه. خب حالا برسیم، دقت کنید، این که مقصود مرحوم ناینی دقیقاً چه مقصودی است بین مقررین کلام ایشون هم که ان اختلاف است. اجود و تقریرات رو مراجعه کنید از مدرسه نجف با فوائد الاصول مرحوم کاظمینی. گاهی تعبیر میشه قید ماده منتسب است که این ماده منتسبه مفاد جمله است. گاهی تعبیر میشه که قید ماده منتسب است که ماده منتسبه نتیجه الجمله. حالا عبارت ها رو میبینیم، عرض میکنیم که چنان چه جمعی از محققین به مرحوم ناینی اشکالاتی کردن، به نظر ما هم از نگاه خودمون به این نظریه مرحوم ناینی اشکالاتی وارده. اشکال اولین است که یکی از محورهای کلامشون این است که قیود نمیتونه قید ماده باشد، چون ماده معنای افرادی داره و مفرد قابل تعلیق نیست. خوب دقت کنید، این مطلب مورد قبول است. کبرای کلی مفرد قابل تعلیق نیست، ولیکن کسی که ادعا می کند قیود قید ماده است، یا به تعبیری قید قید واجب است، نه قید وجوب. معناش این است که ایجاد این ماده، امتثال واجب منوط به این قید است، نه معنای ماده به معنای افرادی. چنین میگویند آقایان که طهارت قید صلات است، نه صلات به معنای افرادی. بلکه معناش شنینه، اگر میخواهی ماده رو ایجاد کنی، واجب و تحقق ببخشی، نماز بخوانی، طهارت قید خواندن نماز است. این که میگن قید قید ماده است، یعنی قید قید حکم نیست، قید وجوب نیست، قید امتثال واجب است. بلا احدی نمیگه قید ماده، یعنی ماده به معنای افرادی، که غلط است. لا یتفوه بی احد، هر کی میگه قید ماده است یعنی قید امتثال واجب است. پس این هم شد معنای ترکیبی. هیئت عرض کنم قید میتونه قید ماده باشه. بذار این یک اشکال به کلام مرحوم نائینی که حالا ندیدم آقایون دیگه متعرض میشه. امتثال واجب، امتثال واجب. اذا جا اک زیدون فا اکرمه، مجیع زید علت برای اکرام، قید برای اکرام کردن است، یا قید برای وجوب اکرام است. اونم میشه اکرام کردن، معنای مصدری، معنای انتصابی، نه معنای مفرد به ما هو مفرد. یعنی امتصال ماده، یعنی تحقق ماده. هر کس میگه قید ماده است مقصودش اینه، جزئی مقصود دیگه ای ندارن آقایون. خب زید عالم را اکرام کن، یعنی چی؟ اکرام قید ماده یا قید هیئته؟ نه عالم، نه تعلیق مقصوده، نه تقلید. تقلید درسته ولی تعلیق درست نیست. تعلیق خوب دقت کنید، یعنی جمله شرطیه. نه ماده مضاف به یک خصوصیت بشود، محسس به یک خصوصیت بشه، عیبی نداره، اما تعلیق مقصوده. جمله شرطیه، جمله شرطیه به ماده، به ما و ماده نمیتونه تعلق بگیره. لذا تو ادب عربی میخونیم جمله نمیتونه، جزا نمیتونه مفرد باشه، جزا باید جمله باشه. برای همینه که باید معنی انتصابی درش باشه. ما میخوایم بگیم آقای نائینی، آقایانی که میگوین اگه مرحوم شیخ میگه قید قید ماده است، نه قید ماده به معنی مفرد، قید ماده با انتصاب، یعنی ایجاد این ماده. ایجاد ماده شد، اون اشکال شما حله. اون که میگه قید نمیتونه قید ماده باشه به معنای افرادی داره، من کسی گفته ماده به معنی افرادی تعلیق قبول میکنه، این را احدی نگفته، مقصود کسی هم نیست. خب دقت کنید، اشکال دوم، اشکال دوم باز اشکال مبناییست که شما ادعا کردید هیئت معناش حرفیست، معنای حرفی قابل تقیید نیست. اینم ردش از ما سبق روشن شد، هیچ عیبی نداره. هیئت معناش معنای حرفی باشه، جزئی باشه، یعنی متعلق به طرفین، ذات و تعلق الی طرفین، ما ذلک، این معنای جزئی قابل تقیید باشه. این هم که قبلا بیان کردیم اشکالی نداره. ثالثاً و هو المهم این است که در مقام ثبوت و واقع دو حالت بیشتر وجود نداره، یا حکم مولا مقید به قیدی است، فعل مولا، یا امتثال عبد مقید به قید است، ولا ثالثه دیگه ما سوم نداریم، یا فعل مولاست یا امتثال عبد است، حالت سوم نداره. این ماده منتسب به هیئت که شما جعل کردید و خلق کردید و ابداع کردید، این کدام یکی از اون دوست؟ یا وجوب مولاست، فعل مولاست، حکم مولاست، میشه قید هیئت، یا امتثال مکلف مقید به قید است، مثل نماز خوندن عبد که مقید به وضوست، میشه قید ماده، ولا ثالثه. این هیئت منتسبه شما اگر عبارتون اخراز از هیئت، ما نمیدونیم که بعضی میگن مثل مرحوم آقای خویی میگن این ماده منتسبه همون هیئته، ما نمیدونیم، اگه ماده منتسبه شما عبارتون اخراز از هیئت، مفاد جمله مفاد هیئت است، خب میشه قید هیئت. اگه ماده منتسبه یعنی امتثال عبد ماده رو، میشه قید ماده ولا ثالثه. بنابراین این ماده منتسبه در حقیقت اختلاف در تعبیر است، بالاخره قید لبن یا قید فعل مولاست یا قید امتثال عبد، ولا ثالثه یتصور فی المسئله به عنوان ماده منتسبه. نتیجه این که تحلیل مطلب اول، تحلیل مرحوم نائینی از این که قید ماده منتسبه است، لا یرجع الی محصل و غیر از همون دو قول مطلب آخری نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشکالاتی که آقای دیگه به مرحوم نائینی کردن مراجعه کنید، با این دو اشکال ما تشخیص کنید. Thank you.